در منطقه ما اتفاق افتاد، چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستی چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا، دیدم
میونه خانمم جوارو 100 تا به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیم که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر این
میکنم. برای چی مالی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده همون
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادر
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود
والا موتورم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
تمدید اجاره بها در دوره کرونا، داستانی که از لحاظ اجرایی و حقوقی بسیار مسئله ساز است. آیا اساسا مصوبات ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا در خصوص تمدید اجاره بها در شرایط کرونا قابلیت اجرایی دارند؟ آیا از بستر و وجاهت قانونی برخوردارند؟ شرایط عملی و اجرایی این مصوبه تا کجاست؟ پاسخ‌دهی به این سوالات رو در برنامه امروز آقای قانون از رادیو گفتگو دنبال خواهیم نمود. جناب آقای دکتر محمد بیگی، قاضی محترم دادگستری و مدرس دانشگاه، اعتقاد دارند که مصوبه ستاد ملی کرونا در شرایط فعلی در خصوص تمدید اجاره بها با چالش‌های عمده اجرایی مواجه است. بینندگان، شنوندگان عزیز برنامه امروز آقای قانون، عرض سلام دارم خدمت یک شما عزیزان. حقیر ارادتمند سلمان کنانی هستم، مجری کارشناس برنامه امروز آقای قانون از رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که توفیق نصیب شده بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشم. در برنامه امروز ما تحلیل حقوقی اجرایی مصوبه ستاد ملی کرونا را در خصوص تمدید اجاره بها دنبال خواهیم کرد. مصوبه در تاریخ 8 تیر ماه 99 در واقع اجرا ابلاغ شده و اجرایی شده. از زوایای مختلف حقوقی و به اصطلاح حتی قضاییش سعی می‌کنیم این موضوع رو به نحو جزئی‌تری پیگیری بکنیم که انشالله بتونیم پاسخ بسیاری از سوالات و ابهامات شما باشیم. همینطور که لطف فرمودید برای ما پیشاپیش سوالاتی رو فرستادید، ما سعی خواهیم کرد از کارشناس محترم برنامه متناسب با استعداد موضوع، متناسب با ابعاد حقوقی موضوع، ابعاد اجرایی موضوع، سوالات شما رو مطرح بکنیم. انشالله بتونیم کم و کیف این موضوع رو مورد تحلیل و آنالیز قرار بدیم. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات خودتون رو، سوالاتتون رو، پیشنهاداتتون رو از طریق شماره پیامک اختصاصی 30135 و همینطور شماره تلفن 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید برنامه آوای قانون به طور کلی رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 و همینطور از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت فرمایید. من ممنون میشم ان شاءالله که نقطه نظرات شما رو داشته باشیم. جناب آقای دکتر بیگی عزیز، دوست همکار عزیزم، من عرض سلام دارم خدمت شما. خیر مقدم عرض میکنم، سپاسگزارم از حسن تشریف فرمایی همیشگی شما برنامه خودتون آوای قانون. من شنونده کلام آغازین حضرت عالی با شنوندگانمون هستم.
به نام خدا، با عرض و سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم امروز هم یک بحث حقوقی خوب و کاربردی برای مردم عزیزمون داشته باشیم
انشاءالله. آقای دکتر بیگی عزیز، با توجه به این که ما قبل از برنامه با شما صحبت‌هایی در خصوص موضوع داشتیم و در واقع شما اساسا معتقد هستید که این مصوبه صرف نظر از جایگاه و وجاهت یا عدم وجاهت قانونشون، میدونید یه رویکرد دوگانه‌ای نسبت به این مصوبه هست. بعضیا معتقدن که اساسا از لحاظ قانون اساسی فاقد توجیه است، اساسا دستور رئیس جمهور قدرت اجرایی نداره، لازم الاجرا نیست. این یک رویکرد است. رویکرد دیگر اینه که اساسا قانونمند و واجد توجیه قانونی و حقوقی میبینن این مصوبه رو و معتقدن که باید اجرایی بشه. ما صرف نظر از این بحث که حالا سعی میکنیم داریم این موضوع رو هم با شما در میون بگذاریم و نقطه نظرات شما رو ولو بر وجه اجمال راجع به این موضوع هم بشنویم. میخوام اساسا راجع به این مصاحبه با شنوندگان عزیزمون امروز هم کلام بشید، اساسا یک تحلیل اجمالی داشته باشید از چیستی، چگونگی، چرایی، فلسفه، اقراض این مصاحبه، اساسا چی شد که این مصاحبه رو ستاد ملی در واقع تصویب کرد، ابلاغ کرد، شما پیام اصلی این مصاحبه رو چی میدونید؟ من ممنون میشم یک تعریف و یک توصیف اجمالی داشته باشید از کالبد این مصاحبه که ما بتونیم بعداً ورود بکنیم به سوالاتی که برامون ارسال کردن.
بله، خیلی بحث امروزمون خب بحث خیلی خوب و کاربردیه.
بله دقیقا.
هم ما باهاش خیلی مواجه هستیم و هم من الان موقعی که این موضوع بحث شد و قرار شد روش برنامه‌ای داشته باشیم، من بله. که دو روزه سایت‌های اینترنتی رو نگاه می‌کردم، بعضی از خبرگزاری ها مثلا گله میکردن که چرا مثلا بعضی از شوراهای الاختلاف دستور تخلیه میدن. حالا انشالله امروز خود مصوبه رو اگر با هم بخونیم و تحلیل حقوقی بکنیم، شاید خیلی از این ابهاماتی که پیش میاد که آقا چرا دست بر بعضی دستور تخلیه صادر میشه بر بعضی نمیشه برطرف بشه.
خب
فلسفه و چرایی مصوبه رو یک مقدمه چند خطی مصوبه داره که چرا ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت که قراردادهای اجاره را تمدید بکنه. تو اونجا توضیح مختصری داده و
بله.
به اصطلاح هم میشه گفتش که به سه تا موضوع اشاره کرده برای فلسفه و هدف تصمیم مصوبه. بله. یکی شرایط اقتصادی کشور هست. بله. دوم بحث شیوع ویروس کرونا و سوم هم تحریم‌های ظالمانه و ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر.
بس
حالا بس فلسفه و علت این بوده که حالا به دلیل شرایط اقتصادی کشور که مساعد نیست و لزوم حمایت از اقشار آسیب پذیر، یک مصوبه ای این ستاد در خصوص تمدید قراردادهای اجاره داشت که خلاصه این مصوبه اینه که برخلاف قانون مدنی و قانون روابط مجر و مستأجر 76 که ما داریم میاد و قراردادهای اجاره رو ولو اینی که موجر توافق هم نداشته باشه و موافق نباشه تمدید میکنه.
بله. برخلاف رضایتش دقیقا.
بله. بله. ما یک بار سابقه این کار رو داشتیم در قانون روابط موجر مستأجر 56 که
بله دمید.
به نوعی البته مال بیشتر تجاری هاست که میومد برخلاف این که مالک حالا رضایت نداشت، یعنی اساساً میگفت بله. انقضای مدت اجاره رو باعث خاتمه یافته شدن قرارداد نمیدونست و ادامه پیدا میکرد که هنوزم جاریه در خصوص قراردادهایی که طبق اون قانون بسته شده و این میشه گفت دومین باره که حالا
داره سابقه است. بله
بله، البته اون قانون مصوبه مجلس بود و بحثی در خصوص قانونی بودنش نبود و حال این بار هم بار دوم هست که ستاد ملی کرونا از باب ضرورت این مصوبه رو تصویب کرده. بله. سه تا موضوع حقوقی. آقای
دکتر بیگمن حرفتون اینم جالبه عرض کنیم، چون شنوندگان واقعا ممکنه فکر کنن که شاید مثلا یک طرفه هست، شاید به نفع مثلا قشر مستأجر هست، نه موجود. ما در سطح جهانی هم داشتیم، یعنی ایران تنها کشور نیست، درسته به تعبیر شما دومین بار است به لحاظ سابقه تقنینی که ما این کارو داریم میکنیم به
خصوص قرارداد اجاره.
بله
اجاره
در این خصوص، ولی در دنیای امروز که با ویروس کووید 19 مواجه هست دارای این سابقه هست که به اصطلاح تمدید اجباری رو ما داشتیم. یعنی میخوام بگم شنوندگان عزیز استظهارش به این موضوع داشته باشن که فقط ایران نیست که الان موضوع رو به اصطلاح مطرح کرده و ما پیشگام نیستیم حتی، یعنی ما در میانه راه به این گروه پیوستیم. ممنون میشم ادامه بفرمایید. بله
در خصوص مصوبه که 8/4/99 هم تصویب شده و یک متن اصلی داره و 4 تبصره.
بله.
سه تا موضوع حقوقی اصلی رو میشه مطرح کرد و روش بحث کرد.
بله.
که اختلاف نظرام رو همین سه تا موضوع تقریبا ایجاد میشه. یکی در خصوص این که چه قراردادهای اجاره‌ای مشمول این مصوبه و تمدید میشن.
بله.
اصلا ما اونجا از نگاه قلمرویی ببینیم مثلا چه قراردادهایی رو مشمول میشه.
بله.
بحث دوم اینه که با چه شرایطی اگر قرار دادی حالا مشمول شد این تمدید صورت میگیره. و بحث سوم که یه خورده اختلاف برانگیز شده، تا کی این تمدید ادامه پیدا میکنه. این سه تا موضوع حقوقی اصلی پیرامون این مصوبه است که حالا اگر پیشتر بریم و متن رو بخونیم و من اختلاف نظرها و برداشت‌های متفاوتی که خیلی هم طبیعیه ببینید
آقای بگید ممنونم. ما چون یک ارتباط تلفنی داریم گفتم اینو اشاره بکنم که هر زمان همکاران عزیز به من اشاره فرمودن ما ممکنه که کلام حضرت علی رو مجبور شیم نگه داریم که سوال شنوندمون هم داشته باشیم. پاساژ میگه خودتون به درستی اشاره فرمودید تفکیک کردیم، ما الان در سه مؤلفه می‌خوایم بحث کنیم و موضوع رو واقعا مورد تعلیق قرار بدیم که شما به درستی اشاره کردید. یکی بحث شرایط هست، بحث قلمرو هست، بحث اینکه اساساً ضمانت‌های اجرایی این هست که به قول معروف بر چه اصولی استوار هست، تا کی باید این فرآیند تمدید ادامه داشته باشه، چون خودتون هم به درستی اشاره کردید و ما هم سوالاتی داریم. من می‌خوام اجازه بفرمایید که ما مورد به مورد این رو ما بحث بکنیم و به جلو بریم. شما ابتدا ممنون میشم چون سوالم از این موضوع مطرح شده، شرایط این تمدید رو اگر به طور موردی تحلیل بفرمایید باز بفرمایید من ممنون میشم، که اساساً اجاره بهای خودکاری که تمدید میشه، اتوماتیکار تمدید میشه، با چه شرایط، یعنی کدوم گروه از مستاجرین الان مشمول این مصوبه هستن، دقیقاً در چه شرایطی؟ این رو ممنون میشم بفرمایید.
اول مقدمه کوچیک بگم، ببینید اختلاف برداشت و اختلاف نظر در تفسیر یک مصوبه و یک قانون کاملا ایسه طبیعیه در حقوق و علم حقوق.
بله.
یعنی یه چیزی که برای دوستانی که حقوق میخونن و حقوق دان هستن کاملا روشنه. مثلا بعضی موقع میگن آقا رفتیم بیشه یک قاضی اینجوری رأی داد، رفتیم یه قاضی دیگه اینجوری دیگه. این به خاطر بعضی در جاهایی که صراحت وجود نداره و قانون صریح نیست و یا برداشت های متفاوتی از یک متن و مصوبه یا قانون میشه، باعث میشه اختلاف نظرهایی پیش بیاد یا اختلاف رویه هایی پیش بیاد. پس مردم عزیزم بدونن کاملا طبیعیه که یک مصوبه یک قانونی تصویب میشه اختلاف نظر و برداشت های متعددی بشه ازش. این مصوبه هم استثنا نیست. حالا متنشو بخونیم اختلاف نظرها رو میگم، میبینیم که این هم اختلافی است و اختلاف نظری هست بین والا حقوقدانان و قضات که مطرحه و این که میبینن بعضی جاها دست و تخته صادر میشه، بعضی یه جور دیگه، این به خاطر اختلاف نظر هاست.
همون بحث بود که در آغاز کلامم داشتم. آقای دکتر عزیز کلامتون رو نگه دارید، ما گزارشی رو الان برای شنوندگان عزیز پخش میکنیم. در ضمن گزارش ما شنونده صحبت‌های جناب آقای حسام عقبایی نایب رئیس محترم اتحادیه مشاوران املاک هم هستیم. ایشون هم نقطه نظراتی دارن اساسا راجع به مصوبه. میخوام ببینم ایشون اظهاراتشون چی هست. شما ضمن اینکه رویکرد خودتون رو به موضوع دارید و مشخص هست، میخوام اجازه فرمایید ما با شما شنونده صحبت‌های این بزرگوارم در ضمن گزارش باشیم که ان شاء الله بتونیم ضمن پاسخگویی به سوالاتی که خودمون در معذر شما هستیم بتونیم احیانا نقطه نظر ایشون رو هم به بحث متقابل بگذاریم. همکاران عزیز ما آماده هستیم که بشنویم این گزارش رو. آماده هست احیانا؟ بله ممنونم.
جناب شما در مورد تعیین تکلیف در مورد اجاره‌بها درخواست‌های اعلام کردن در تهران و شهرهای مختلف، نظر شما در مورد تعیین دستوری درصد افزایش قیمت چیه و آیا اجرایی میشه؟ آیا صاحبخونه ها تمکین میکنن؟
ببینید اساسا در اقتصاد حرکات دستوری و یا برخوردهای قضایی آخرین راهکاره، به عنوان اولین راهکار نمیتونه مورد استفاده قرار بگیره. اما در شرایطی هستش که ما وقتی در شرایط بحرانی و فورس ماژور قرار میگیریم، در هر جایی از دنیا ممکنه که در حوزه اقتصادی هم دستورات فرمانی یا دستورات خاص در حوزه اقتصادی هم صادر بشه، چه بسا که در کشورهایی که حتی مشکل مسکن هم ندارن مالیات هایی مثل مالیات بر خانه های خالی یا مالیات بر عایدی مسکن به عنوان یه عامل بازدارنده وجود داره. لذا من در مجموع با توجه به افسار گسیختگی که امسال در بازار اجاره ایجاد شده بود و از اونجا که قیمت اجاره بها رو هم دولت نمیتونه قانونا تعیین کنه و معذوریت هایی از نظر قانون گذاری داره، با توجه به وضعیت کرونایی کشور و شرایط خاص مستاجرین در سال 99، من فکر میکنم که این اقدام مناسب و به جایی بود و هرچند ممکنه در صد خطا درش وجود داشته باشه و هیچ کاری نیست که ما بگیم مطلق هیچ نوع راه فرار یا بل 100% قابلیت اجرایی داره، اما در مجموع برای حضور شما عرض کنم که اجرای این قانون، من فکر میکنم که الان اعلام کردن ایشون که در شهر تهران افزایش تا نسبت به سال 98 25% باشه و در شهرهای بزرگ و کلان شهرها 20% باشه و در شهرهای کوچک 15% نسبت به سال 98 باشه و تا 3 ماه بعد از اعلام وضعیت سفید از ناحیه وزارت بهداشت این روند افزایش اجاره بها حاکم باشه.
بله، سپاسگزارم همکاران عزیز از پخش این گزارش. آقای دکتر بیگی عزیز، تقریبا جان کلام صحبت‌های این دوست عزیزمون این بود که به نوعی، حالا چون با رویکرد اقتصادی و تحلیل اقتصادی به موضوع نگاه کردن که قطعا شما خودتون هم در این زمینه صاحب نظر هستید و به خصوص این که چون حقوقدان هم هستید، تحلیل اقتصادی حقوق کمی متفاوته با تحلیل صرف اقتصادی، چون ما اگر گزارای عرض تقاضای بازار صرف ملاک بگیریم بدون اون مقدمات و اون پارامترای بنیادین حقوقی، شاید خیلی به سر منزل مقصود نرسیم. برای همین هم از گاهی اوقات مثلا گفتمان تعیین دستوری اجاره بها الان در جامعه باب شده که من خودم خیلی با این موافق نیستم که فکر کنیم حالت دستوری، چون اساسا به این من فکر نمی کنم این مصوبه، حالا شما نظرتون هم اینجا بفرمایید، به معنای این باشه که ما اومدیم چارچوبی برای اجاره تعیین کردیم یا تعیین اجاره بها کردیم. دولت سقفی رو برای تمدید اجاره بها گذاشته، یعنی تقریبا تنفیذ همون اراده قبلی هست، با این تفاوت که چون کشور واقعا در شرایط بحرانی است. شما میدونید ما در زمان جنگ مثلا قوانین داشتیم، حتی قوانین کیفری در زمان جنگ که اومدیم مثلا به کوچکترین فعالیت اقتصادی رو که مخل نظام اقتصادی معیار جامعه بود، حتی با مجازات فوق العاده سنگین مواجه میکنیم. بنابراین قوانین موقتی بودن که پایبند به اصول حقوقی هم نیستن، یعنی ما در قوانین موقت حتی میتونستیم خیلی از اصول معیار قانونگذاری و اصول حقوقی رو هم زیر پا بگذاریم، چون میطلبه شرایط جامعه بحرانی. میخوام بگم واقعا این شرایط بحرانی کنونی هم کم از اون شرایط خاص نیست. قبل از اینکه اون سوالی رو که شنونده عزیزی با شماره 0912-2354 برای ما فرستاده بود و من از حضرت عالی هم مطرح کردم، به نوعی میخوام این صحبت همکار عزیزمون رو شما به نوعی در آغاز کلام دنبال بفرمایید. اساسا نظر شما چیه؟ میشه بگیم این مصوبه یک به اصطلاح دستور، یه فرمانه که ایشون معتقد بود آخرین رویکرد باشه؟ منم فکر نمی‌کنم اولین رویکرد بوده باشه. حالا من خیلی به اصطلاح نمی‌خوام نسبت به این موضوع تعصب خاصی نشون بدیم، چون هم شما و هم بنده رویکرد کاملا حقوقی داریم و در عالم حقوق هم تعارف بی‌معناست، جانبداری هم بی‌معناست. میخوام این رو دنبال بفهمم اساسا نظرتون چیه واقعا، چون ایشون ما رو وادار میکنه راجع به وجاهت و مبنای تقنینی مصوبه صحبت کنیم. این مصوبه برخواسته از کدوم اجازه قانونی بود؟ شما به نظرتون در شرایط کنونی آیا میتونیم این جمله رو بگیم؟ چون بعضی از همکاران بزرگوار حقوقدانان دانشگاهیمون معتقدن که دستور رئیس جمهور و مصوبهش مطلقا لازم الاجرا نیست، خلاف قوانین ماهوی ماست، خلاف قانون مدنی، قانون روابط مهاجر مستاجر سال 76 است. در نقطه مقابل خیلی ها معتقدن که خیر، این مصوبه به اسلام ستاد ملی مقابله با کرونا دارای تنفیذهای اساسی، تنفیذهای حقوق اساسی است، دارای مستلزمات و مستندات قانون اساسی و حقوق اساسی است و بنابراین نمیشه از بی اعتباری صحبت کنیم. میخوام اینو برای ما در حد یکی دو دقیقه، چون میخوام زمان رو مدیریت کنیم، باز بفرمایید که من بلافاصله برگردم به همون سوال قبلی و دیگر سوالاتی که برام فرستادید.
یعنی بخوایم در خصوص جایگاه تقنینی صحبت بکنیم، بعد ببینیم که این ستاد بر چه اساسی شکل گرفت.
بله،
این ستاد در فکر کنم اسفند ماه 98 با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و بر اساس تنفیذ مقام معظم رهبری در یک سری چارچوب‌هایی برای اجرای یک سری چارچوب‌هایی تشکیل شد و مصوباتی داره.
بله،
خب به طب در قانون اساسی داریم که مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تنفیذ مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی دارن و حتی نظریات متعددی از شورای نگهبان هم داریم که میگه اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی داشت، برخلاف اون مجلس نمیتونه مصوبه داشته باشه. این که صرف دستور رئیس جمهور باشه، بله شاید اون نظر اولی، ولی وقتی تنفیذ مقام معظم رهبری رو داره، طبق قانون اساسی میتونیم لازم الاجرا بدونیمش.
باری که علاقه دکتر زیر مجموعه دولت نیست ستاد ملی کرونا. ممنونم از این نکته بسیار زیبای شما. دقیقا همینه. شنوندگان عزیز توجه بفرمایید، همونطور که آقای دکتر بیگی به زیبایی اشاره فرمودن، ستاد ملی مقابله با کرونا ستاد دولتی ما نیست، یه ستادی وابسته به قوه مجریه محض است. اعضاش هم اگر شما نگاه بکنید و اون فرمان پذیری ستاد رو از مراجع عالی حاکمیتی ما ببینید، به این صحبت آقای دکتر بیگی بیشتر قطعا نظر مساعد پیدا خواهید کرد که بله واقعا ستاد ملی کرونا یک مصوباتی داره که به نظر خیلی ها فراقانونی هستن و برای حتی دستگاه تقنین هم میتونن الزام آور باشن. سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر اگر نقطه نظری در این خصوص مونده که بخواید جمع بفرمایید راجع به این که، چون من متوجه شدم و قطعا شنوندگان بله. که پایگاه قانون اساسی داره مصوبات بله. ستاد ملی مقابله با کرونا، یعنی آقای دکتر یه نتیجه بگیریم، مثلا الان معترض نمیتونه به دیوان عدالت اداری شکایت بکنه نسبت به مصوبات و بخشنامه متناظر با این دیگه در دیوان عدالت اداری.
مصوبه دولتی نیست.
بله دقیقاً.
مصوبه ای است که تنفیذ مقام معظم رهبری رو داره و ببینید در بعضی از قانون اساسی برخی از کشورها مثلا داریم که مثلا میگه اگر شرایط اضطراری پیش اومد رئیس جمهور یا هر کس دیگه که این اختیار میتونه شرایط اضطراری ایجاد بکنه و یک قوانین خاصی در اون شرایط اضطراری تصویب بکنه و اجرایی بشه. ما قدیم سابقا قبل از انقلاب چند مورد داشتیم که شرایط اضطراری اعلام شده و یه سری قوانینی رو بدون تصویب مجلس مثلا نخست وزیر تصویب کرد. حالا کاری به اون ندیم. الان قانون اساسی ما صراحت اینجوری نداره، ولی در اختیاراتی که مقام معظم رهبری دارند و همین بحث شورای عالی امنیت ملی، اگر مصوبات به تنفیذ کلی ایشون یا موردی ایشون برسه طبق قانون اساسی لازم الاجراست و بله. بحثی هم در این خصوص نیست. منظور این که مصوبه دولتی یا صرف تصمیم رئیس جمهور نیست، این بله. مصوبات تنفیذ مقام معظم رهبری رو داره و اجرایی است. بحث‌های اختلافی که میشه ابهامات و چالش‌هایی که برداشت‌های متعددی از متن مصوبه میشه. میگم شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی خیلی بحثی ندارن که این لازم الاجرا هست یا نیست. بالاخره تنفیذ حضرت آقا رو داره، بحثی نیست.
تلویحاً تن دادن به جای دکتر بیگی. ممنونم، چون این بحثمون رو میخوام بیش از این ادامه ندیم در این خصوص، چون کلام شما نافذ است. فرمودید که بله، به درستی هم فرمودید که از لحاظ فاقد وجاهت بودن یا واجد وجاهت بودن ما بحث و تردید راجع به این موضوع نداریم که مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا دارای وجاهت و مبنا منشأ حقوقی است. اما با توجه به اینکه ما میخوایم به تحلیل محتوای موضوع بپردازیم، من سوال یکی از شنوندگان از حضرت پرسیدم که راجع به این بود که اساسا کدوم قراردادها مشمول این مصوبه هستند، یا در واقع شرایط این تمدید به چه نویس. من ممنون میشم به این سوال نقطه نظر داشته باشید. من قبل از البته پاسخ شما خدمت شنوندگان عزیز یک بار دیگر عرض میکنم که اگر نقطه نظری دارن راجع به این برنامه کمکتون در خدمتشون هستیم. ما با موضوع تحلیل مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، مصوبه 8499 در خصوص تمدید قرارداد اجاره بها در خدمت شما عزیزان هستیم. افتخار حضور دارم در خدمت جناب آقای دکتر بیگی هستم، قاضی محترم دادگستری، مدرس دانشگاه. شما عزیزان میتونید اگر سوالی دارید، اگر بحث و ابهامی راجع به این مصوبه دارید یا نقطه نظری دارید در ارتباط با همین موضوعی که خدمت عزیزان عرض کردم، از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و همینطور شماره تلفن 162 از رابطه عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو با ما در میون بگذارید. عزیزان میتونید رادیو گفتگو رو به طور کلی از طریق موج اف ام ردیف 103.5 و همینطور از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت و دنبال بفرمایید. من ممنون میشم واقعا اگر نقطه نظری هست، اگر ابهامی دارید راجع به این مصوبه، شاید تجربه اجرایی شما راهگشای ما باشه در طرح سوالاتی بهتر، سوالاتی کاربردی‌تر راجع به این موضوع. ممنون میشم، دقیق نفرمایید محبتتون رو از ما و ما رو مخاطب محبت خودتون قرار بدید و حتما برای ما سوالتون بپرسید. آقای دکتر بیگ عزیز، من شنونده کلام حضرت عالی هستم در خصوص اینکه شرایط تمدید قراردادهای مشمول این نص قانونی به تعبیری و یا این مصوبه به اصطلاح چگونه است.
خیلی ممنون. بریم سراغ پس متن مصوبه که ببینیم چه قراردادهایی رو مشمول میشه. متن مصوبه بیان میکنه که کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری، پس همینجا صرفا این مصوبه مربوط به مسکونی هاست، مربوط به اداری و تجاری نمیشه. در ادامه میگه که تا تاریخ 8/4/99 هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستأجر تا 3 ماه تمدید میگردد. حالا یه اضافه هم داشته. بله. من هم. پس دومی شرط اینه که توافق طرفینی وجود نداشته باشه. یعنی اگر مجر و مستأجر خودشون توافق کردن، تمدید کردن قراردادشون رو، یا چه حتی بیشتر از این مبلغ مصوبه چه کمتر، اون لازم و رعایه است.
بله.
پس دو تا بحث داشتیم، یکی املاک قراردادهای اجاری مسکونی فقط شاملش میشه، و دوم این که توافقی بین طرفین وجود نداشته باشه. یک بحث چالشی داریم روی این تاریخه که باعث شده که این که میگه تا 8-4-99
بله،
که باعث شده که دو تا تفسیر بشه ازش کرد. ببینید، میگه کلیه قراردادهای اجاری مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ 8-4-99 هنوز تمدید نشده است. خب تا همینجا. برخی معتقدن که عبارتی که به کار برده که تا تاریخ 8-4-99 هنوز تمدید نشده، ما دو دسته قرارداد داریم، دو بازه زمانی میتونیم دسته‌بندی بکنیم. یکی قراردادهایی که قبل از 8-4-99، یکی قراردادهایی که پس از 8-4-99 منقضی میشه. ما یه سری قرارداد داریم قبل 8-4 موعدش تموم میشه، یه سری قراردادهایی پس از 8-4 موعدش تموم میشه. قراردادهایی که پس از 8-4 موعدش تموم میشه، از لحاظ تفسیر لفظی بحثی نیست که مشمول مصوبه هستن. اما ادامهش میگه تا تاریخ 8-4-99 هنوز تمدید نشده از تمدید میگردد. تمدید نشده از یه فعل گذشته است، اصلا اون یه فعل ماضی. یعنی مصوبه میخواد بگه قراردادهایی که قبل 8-4-99 تمدید نشده تمدید میشه. خب چه قراردادهایی تمدید میشه؟ بحث تمدیدش اصلا پیش میاد. قراردادی که مدتش
منقضی
شده باشه. احسنت. چون همین. ما نمیتونیم قراردادی که منقضی نشده رو بیاییم بگیم بحث تمدید بکنیم.
بله،
برخی از معتقدن که پس مفهوم برعکسش و مفهوم مخالفش اصطلاحا میگیم پس قراردادهایی که پس از 8-4-99 بحث تمدیدشون پیش میاد مشمول این مصوبه نمیشه. این یه برداشت.
بله.
که حالا ما بهش میگیم تفسیر لفظی از متن مصوبه. یعنی ظاهرش اینو میگه، چون عبارت تارم به کار برده، تا تاریخ
منطوق یا به وقتی... عبارت جسد بیرونی مصوبه اینو نشون میده
تا تاریخ که وقتی میگه، یعنی یک بازه زمانی منظور منه. میدونیم که تا وقتی میاد سر یک بازه زمانی میخواد یک بازه زمانی خاصی مده، مثل این که حالا میخوام یه ذره مردم متوجه بیشتر بشن، مثلا نظام وظیفه اعلام میکنه که متولدین تا 8-4 بیان دفترچه بگیرن.
بله. خب بعدی ها را به طریق اولا شامل نیست، مسلمن قبل از اوناست. بله.
معتقدن که وقتی عبارت تمدید نشده است رو به کار برده و فعل گذشته هم به کار برده، یعنی منظور من قراردادهاییست که قبل از 8-99 باید تمدید می شده، خاتمه پیدا کرده، نشده و تمدید می شه الان.
بله.
پس قراردادهایی که بعد از 8-4-99 موعد تموم میشه مشمول نمیشه با توجه به مفهوم مخالفش.
بله.
اگر قائل باشیم که مفهوم مخالف داره. این یکی از نقاط چالشی است. برخی هم معتقدن که با توجه به فلسفه وضع این مصوبه و اصطلاحا ما میگیم روح مصوبه و اصلا هدف این ستاد
فلسفه،
منظوری نبوده که بیاد یک تفکیک بکنه بگه قراردادهای قبل 8-4 مشمول میشه بعدی ها نمیشه. نه، این مصوبه تمام قراردادها چه قبل 8-4 باید تمدید میشده چه بعد 8-4 باید تمدید میشده رو تمدید میکنه. یعنی مثلا اگه یکی قراردادش آبان ماه تموم بشه،
بله،
و بیاد ما باید بگیم تو باید تا 8-4 تمدید میکردی نکردی مشمول این مصوبه. حالا اونم هرچی میگه 8-4 که آخه من نباید بحث تمدید مطرح کنم. آقای
دکتر بگی درست میفرمایید. ببینید حتی واقعا میشه گفت عقلا و منطقا جای قیاس اولویت هست اینجا. وقتی که قراردادی که قبل از اون به اصطلاح دوره به اصطلاح پیک و بحران کرونا در کشور مشمول این مصوبه میشه، به طریق اولا قراردادهایی که الان ما در دوره پاندمی هستیم، یعنی به اصطلاح اپیدمی هم اکسترا اپیدمی به اصطلاح بالاتر از اون شرط، من فکر میکنم
حتی چون خلاف اصل هست و خلاف قانونه، برخی از حقوقدانان معتقدن که جای قیاس نیست.
قبول دارم، ولی
باید مزید
قانون به نظر
احسن. بله، گفتم دو نظر وجود داره. یک نظر ظاهر متنه که حالا کاش مثلا متن رو بهتر تنظیم میکردم، مثلا میگفتن تا و پس از.
بله.
یه پس از بعد از تا اگه میورن یه این ابهام نبود.
متاسفانه این مشکل رو داریم، چون به هر حال
ظاهرش با برداشت نظر اوله، که البته هر دو نظر هم نظر قضایی است و میدونید قضات محمول بر نظر خودشون عمل میکنه.
دقیقاً حق تفسیر قضایی دارن
و نظر دوم که میگه آقا این مصوبه با توجه به هدف و فلسفه شما خیلی به متنش نگاه نکنید. بله. پس اینها رو هم شامل میشه، هرچند که حالا خیلی با تفسیر حقوقی
بله به تعبیر شما ظاهرش جور در نمیاد. بله.
خب پس این به قول معروف اختلاف اول که بعد مردم عزیزمون میبینن که یه جا دست و تخصیص داده شد یه نشد، بدونید نه اختلاف نظرهای قضایی در برداشت از این مصوبه است، بحثی بر سر لازمون اجرا بودنش نیست.
دقیقا وقتی به این جور از مشکلات تفسیر برمیخوریم ما میگیم متعالی ترین مدل تفسیر در قلم روی المق تفسیر توضیحی یا منطقیه، یعنی کشف مراد و منظور مقنن. دقیقا چیزی که شما اشاره کردید به درستی که روح قانون مفید این معناست که ما بتونیم هم قرارداد قبلی رو که خاتمه یافتن و هم قرارداد پسینی رو مشمول این مقرر بدونیم. به نظر میرسه با اصول تفسیر توضیحی یا منطقی هم که کاشف از نظر مقنن هستن نشون میده که مقنن ما میخواد در این شرایط بحرانی نقل و انتقالات بحرانزا رو به اصطلاح